أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوريا هم رسيدين بأولين آية بسم الله الرحمن الرحيم. قفتم این سوره بسم الله جوز اشه و همچنین بسم الله الرحمن الرحیم جوز بقیه سور قرآن کریم هم هست، به اتفاق شیعه و به اقرار برخی از اهل سنت و به روایاتی که حتی در کتب اهل سنت روایت و نقل شده. بسم الله را بهش تسمیه میگن، بسم الله میگن، کلمت التقوا هم میگن. اینا همه اسامی است که برای بسم الله وجود دارد. و اما بیام سر تفسیر خود بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم پنج تا کلمه است. یه بار با در زبان عربی معانی مختلفی دارن. در کتاب‌های ادبی معانیش ذکر شده، مثل فرض بفرمایید که مفردات راقد، نجم البحر، مقل النبی، ما کار به اون نداریم که معنای با رو حالا میگیم اینجا چیست. بسم در واقع یه باس و یه اسم. الف اسم تو زبان عربی بهش میگن الف بسم. الف بسم وقتی با کلمه یا حرف قبلی خونده بشه در تلفظ ساقط میشه، یعنی به اسم شما نمیدید، الف میفتد، میگید بسم، این میشه الف بسم. یعنی اگه شما با کلمه قبلش خوندی این الف تلفظ نمیشه، الف اسم، الف بسم. ولذا همه جا الف بسم در تلفظ با حرف یا کلمه قبلی ساقط میشد اما نوشته میشد. مثلا شما میخواید بنویسید بسمه تعالی، به سین بنویسید غلطه، باید بنویسید به الف سین با بقیهش، به اسمه تعالی باید بنویسید. این هایی که ببینید و از این بسمه تعالی را بدون الف می نویسند این غلط. تنها جایی که به اسم بفرمایید که الف بسمش نخونده می شد و ننوشته می شد، تنها جا بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تو بسم الله شما نه تلفظ میکنید الف اسم را، چون الف بسم، حتی نمی نویسید، تو نوشتنم میندازیدش. علاوه بر ذا شما بسم الله را به و سین می نویسید، به و الف و سین بنویسید غلطه. توجه می فرمایید تنها جایی که ساقط می شود الف بسم در لفظ جلاله در بسم الله هست، اونم به خاطر چی؟ به خاطر کثرت استعمالش گفتن که چون مردم زیاد بسم الله را هم می نویسن و هم بر زبان میارم. بنابراین در نوشتنم علیف وصلش حذف میشد و این فقط اختصاص دارد به چی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا بیام سر بسم. به و اسم جار و مجرور. جار و مجرور در زبان عربی متعلق میشد، یعنی چی چی بسم الله، چی چی بسم الله. جمعیتن چی چی رو داری با نام خدا شروع میکنی؟ دقت میکنی؟ شما اروزا بعد فرض فرمایی یک کسی میخواست زمان شاه نماینده مجلس میشه، میگفت به نام نامی مثلا اعلی حضرت فلان من سخنرانی خودم رو شروع. پس این بنا متعلقش چی شد؟ بنا متعلقش آغاز سخنرانی شد. زبان فارسی ما همینجور، وقتی شما میگید به اسم به نام خدا، یعنی به نام خدا میخوایی چیکار بکنی؟ به نام خدا چی چی؟ یه صلوات رو خوصم و لذا این متعلقش از کجا استفاده میشد؟ از اون کاری که شما میخوایی بکنی. اگر میخوایی سخنرانی کنی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من سخنرانی خودم رو شروع می کنم. او می گفت به نام نامی اعلی حضرت، من میگم به نام نامی ذات ذوالجلال و الاکرام به نام خدا شروع می کنم. پشت ماشین نشستی صبح اول وقت ماشین رو روشن می کنی، پشت فرمان میگی چی؟ بسم الله، یعنی خدا یا من رانندگی خودم را با نام تو شروع می کنم. صبح از خونت میای بیرون، یعنی خدا یا میگی بسم الله، یعنی خدا یا من روزم را با نام تو شروع کردم. در دکونه تو باز می کنی، قفلشو می کشی بالا، میگی چی؟ میگی خدا بسم الله، یعنی خدا یا من دکونم را با نام تو باز کردم، آغاز کردم. این بستگی دارم که شما چیکار میخوای بکنی. میخوای سر سفره افطار نشستی چند ساعت دیگه میگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ یعنی افطارم را با نام خدا شروع میکنم. او آقا میخواد زن بگیرد، تو خطبه بفرمایید چی؟ در خطبه نکاحش عاقدش براش میخواند چی؟ عاقدش براش میخواند بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من این عقد نکاح بین این زن و مرد را با نام خدا شروع میکنند. و همینجور برو جلو شما. پس بسم الله یه متعلق دارم که بسم الله چی چی با نام خدا میخوایید چیکار کنی؟ توجه میفرمایید؟ این میشه متعلق به بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو اینجا متعلق به بسم الله چی چیه؟ تو بسم الله سوره هم، تو بسم الله چی؟ تو بسم الله بقیه سوره ها این متعلق بسم الله چیست؟ شما چی کار میخوایی بکنی با نام خدا؟ خب اینجا اقوال مختلف هست. ظاهر این است اگر شما قصد قرائت قرآن داری، یعنی میخوایی قرآن بخونی، میشد چی؟ میشد این که من آغاز میکنم قرائت قرآنم را با چی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین متعلقش میشه اقرأ، یعنی من قرائت میکنم قرآن را با نام چی؟ با نام خدا توجه می‌فرمایید یا بفرمایید ابتدأ و یعنی ابتدا می‌کنم به نام خدا. تو این قرائتم، تو قرائت قرآنم آغاز می‌کنم به نام خدا. بنابراین متعلق بسم الله اینجا معلومه. پس ببینید یه قاعده کلی به شما دادم، قاعده کلی که شما بسم الله رو کجا دارید استفاده می‌کنید؟ سر سفره غذا، یعنی شروع غذا هم به نام خدا، پشت فرمون یعنی رانندگی به نام خدا، در دکون یعنی شروع کسبم به نام خدا، بالای منبر من گوینده یعنی شروع منبرم رو، آغاز سخنرانیم رو به نام خدا آغاز میکنم. اینا دیگه متعلق بسم الله بستگی دارد که شما بسم الله رو برای چه کاری میخواید بگید. اگه برای قرائت قرآن، یعنی من قرائت میکنم به نام خدا، من آغاز میکنم به نام خدا. توجه فرمودی؟ خب پس این متعلقش معلوم شد. بار که گفتیم حرف جر، بیایم سر اسم. اسم یعنی چی آقا؟ توجه می‌فرمایید؟ اسم در لغت عرب، اسم به معنای علامت، اسم به معنای علامت. شما گرفته شده از کلمه سموخ، سموخ به معنی ارتفاع و رفعت و بلندی است. شما اگه این تلویزیون عربی که پادشاهی هستند رو نگاه کنید، میگه سموخ الامیر فلان مثلا. سموخ یعنی یه شخصیت برتر، بالاتر. سموخ یعنی بلندی. اسم از سموخ میاد. خیلی خوب، به معنی علامت. یعنی شما به واسطه اسم رو اون شی یه علامت میذارید. شما خدا به بی اولاد داده، خیلی خوب، هنو اسمشو نگذاشتی، درسته؟ وقتی هنو چند روز اول اسمشو نگذاشتی، خب کسی نمیدونن اینو به چه نام صدا. اما وقتی شما اسم اولادتو گذاشت، هرچه گذاشت، خیلی خوب، دیگه همه میفهمن اسم این پسر یا دختر فلانه. این اسم برای اون میشه یه چی؟ یه علامت. تا شما گفتی حسن، حسین، علی، تقی، نبی، مردم میفهمن بچه داده میگی، درست شد؟ اون اسم برای این آقا زاده یا برای این دختر خانوم میشه علامتش. هر جا میره میگه اسم من فلانی است. این اسم علامت بنابراست. بنابراین اسم به معنای در لغت به معنای علامت. علامت یعنی وقتی شما علامت چیزی را چه کردید؟ آوردید. در واقع اسم مسماش رو در ذهن طرف حاضر میکنه. چجور شما یه لفظی رو استعمال میکنید؟ میگی آب. وقتی من گفتم آب، شما از کلمه آب انتقال پیدا میکنید به اون معنای آب که تو حوضه، که تو شیر آبه، که تو یخچال. توجه فرمودید؟ این از اسم شما به معنا منتقل میشید. به همین جهت اسم یک علامتی است برای اون معنایی که شما میخواید به کار ببرید. در واقع به واسطه اسم شما چجور اگه کسی دارد روید من اومدم روی منبر، خیلی خوب، وقتی من روی ارتفاع قرار گرفتم شما منو به خوبی میبینید. کسی بره رو پشت بوم، رو قله کوه، به خوبی میبینندش. ترجمه میفرمایید کسی که رو بلندیست دید، مردم رو میبینند، تشخیصش میدن کیه، میفهمند. خیلی خوب، اسمم از شما، یعنی شما وقتی علامت روش گذاشتی مثل اینکه گذاشتی چیمو بلندی دیگه، همه میفهمن منظورت چیه، میفهمن اون معنا رو درک میکنن. تعجب وقتی گفتم من آب، شما انتقال پیدا میکنید به معنای آب، این میشه اسم. خیلی خوب، حالا اسم که معناش روشن شد، شما میگید بسم الله به نام نامی کی الله. الله یعنی چی؟ الله آقا علم است برای ذات خدا، برای پروردگار یگانه. الله اسمی است که فقط و فقط به کی اطلاق میشه؟ به ذات ذوالجلال، به واجب الوجود علی الاطلاق، به هیچ کس دیگه اطلاق نمیشه. توجه فرمودید، الله علم، این نوع اسما رو که فقط به یه شخص معین اطلاق میشه عرب بهش میگه علم، و الله علم است برای ذات ذوالجلال، ذاتی که مستجمع همه صفات کمال است و اسماء حسنا است، و در لغت عرب هیچ موضوع الله دیگری ندارد مگر ذات باری تعالی، فقط بر خدا اطلاق میشه. خب این معنای الله روشن شد. حالا کلمه الله از چی گرفته شده است؟ کلمه الله از چه کلمه مشتق شده، اخذ شده؟ این رو برای شما بگم ببینید از چه اخذ شده. بعد مرحوم جد ما آقای آشمان حسین صاحب تفسیر علی الله مقام و شریعه
یه باید سلامات بسیم
در تفسیرش مجدون بیان می فرماید که کلمه الله در اصل الاله بوده است. توجه می فرمایید، الاله، بعد این الاله حمزش باز میگه حمزه بعد علی خدا حمزه وصله، این ثابت شده، شده الاله، پس الاله بوده. حالا الاله به اله به معنی فعال، فعال به معنی مفعول، مثل کتاب به معنی مکتوب. خب اله یعنی چه؟ که الاله اله یعنی چه؟ اله یعنی ابدا، یعنی عبودیت. اله یعنی ذاتی که شما باید اون ذات را چه کنید؟ عبادت کنید، عبادت کنید. توجه می‌فرمایید؟ پس این در فرضی که معناش چه باشد؟ از ماده علیه گرفته شده باشد، به معنا علیه، به معنا ابدا. و عبودیت اصلش چیه؟ عبودیت اصلش خضوعه، یعنی خاضع بشی، یعنی خاشع بشی، یعنی پذیرش داشته باشی، یعنی حرفش رو چه کنی؟ قبول کنی، یعنی ببوسی حرفش رو، چشم بگذاری ازش چه کنی؟ اطاعت کنی. این میشن اصل عبودیت. توجه فرمودی، اما اطاعت و خضوعی که با یک خاکساری هم همراه باشد. خب اله یعنی معبود، اصلا الهه یعنی چی؟ یعنی معبود. خب اله یعنی اون کسی که شما داری عبادت باشه. عبادت تو زبان فارسی ما میشه چی؟ پرستش. تو زبان فارسی ما عبادت رو ترجمه میکنه پرستش. پرستیدن یعنی عبادت کردن. توجه فرمودید؟ خب پس الله الاله بوده است، یعنی معبود. معبود از چه میاد؟ یعنی کسی که شایسته عبادت است. عبادت یعنی پرستش. پس الله میشه اون ذاتی که همه صفات کمال را دارد و فقط و فقط او در دنیا شایسته چی؟ پرستش است. ما هیچ کس و هیچ چیز دیگری را غیر از خدا چی؟ نمی پرستیم. فقط خدا رو می پرستیم. درسته یا نه؟ رکوع و سجود مالکیه مال خدا. شما جایزه جلو کسی دیگه رکوع کنی؟ جایزه جلو کسی دیگه سجده کنی؟ فقط جلوی خدا. بگفت آمده بود زمان مرحوم آیت الله بروجردی، بله، افتاد رو پای آقای بروجردی، پا آقای بروجردی رو به روسن آقای بروجردی داشت از مسجد میرفت خونه، که افتاد رو پاش پا آقای بروجردی رو به روسن آقای بروجردی، فکر کرد این خم شده سجده کند براش، با عصاش زد پس کله بنده خدا، گفت سجده برای غیر خدا جایز نیست، پاشو با عصا زد پس کله شد، اونم یک عصا خورد تو کلش بلند شد و بعد یه قبلی که آقای بروجردی رفت یه احمد آقا آج احمد بود، آج احمد برو اینو صدا شد بیاینه که من زدم پس کلش، بگو بیاد خونه کارش دارم. آمد خونه، آقای بروجردی گفت آقا من زدم پس کلش شما با عصا منو ببخشم حلالم کن، بعدم یه پولی هم بشتار. یارو آمد بیرون گفت آقا کاش که دوبار زده بود پسی کرده ما یه پول بیشتری هم بیرون بید، یه پولش داد گفت مرا چیکار کن؟ حلالم کن من زدم پسی کرده. دنیایی هست دار، یعنی اینجوری بزنی و بری. آقای بروجردی فکر کرد اون میخواد سجده کنن به عنوان نهی از منکر با عصا، حالا آقای بروجردی 90 سالشه با عصا میخواد بزنن، مثل شما با ضرب که نزده است، آسته با پشه پتر عصا سر عصا زده، پاشو پاشو سجده برای غیر خدا جایز نیست، که اینو در واقع نهی از منکر کرده باشه. بعد صداش میزنه بگو بیا، بگو بیا من ازش حلالیت بطلبم، یه پولم بهش میدم که دیگه دلش خوشحال بشه، حتما آقا رو چیکار کنه؟ حلال کنه. دعای تو
آقای بروجردی، امام شاد کنید تواشان پدر مادر
این مرموم با اطولان آقای عاشق مهدی ما مسجد شاه نماز بخونه یادشون همه بازی ها مرموم عاشق مهدی سال 53 و اینا ظاهرن از دنیا رفت چل سال پیشتر میبرد تقریبا چل سال پیش از دنیا من خودم دیده بودم آقای عاشق مهدی خوبصدشم نماز با مسجد شاه خونده بود مرموم آقای عاشق مهدی درس که میگفت اینو خادمش رو من تعریف کنم که آقا درس میگفت این مرموم آیت الله آقای عاشق علی کفرونی عاشق علی کفرونی داشتیم فامیلشون بود قدیری باریکن مرموم عاشق علی کفرونی قدیری ایشون میمد تو مدرسه عاشق خواندنی درس آقای عاشق پادرس اشغال میکرد به آقای آشفری. آقای آتشی خب بعضیش جواب میداده، بعضیش هم عصبانی میشده و تندی بهش میکرده، ساکت شو نمیفهمید چه مثلا تندی بهش میکرده. بعد که آتشی دیگه مدرسه نمیاد و پیر میشه دیگه خود نشون میشه، این چند سال آخر اون که دیگه مدرسه نشون نمیامد، خادمش گفت به من برو مدرسه آشفری قدیری و بگو بیادش. و من رفتم آشفری گفتم برو آقا کاری کنم. آمد پیشش گفت آقای آشفری قدیری، من تو درس بعض وقتا به شما تون می شدم، تو درس بود اینا عذرخواهی می کنم، منو ببخش حلال کن. بعدم یک پاکت بشتا که این پاکت هم کاغذ شما رو نداره، بگیم منو حلال کن. اونایی که قیامت رو باور دارن اینجوریه، یه کلمه حرف به کسی که زدن فوری میگن ما رو حالا فردای قیامت رفت جلو ما رو نگیری که این حرف چی بود به من زده. اونایی که قیامت رو باور دارن، حالا ما شاهدمون کجا بود؟ آقا شاهدمون این بود که عبادت یعنی پرستش و پرستش برای غیر خدا جایز نیست. بنابراین اگر که یه آقای از آسان بداشت مرداهی تو شعرش میگه ما چه هستیم، حسین رو خدا میدانیم یا علی رو خدا میدانیم، یا ما حسین رو میپرستیم یا علی رو میپرستیم، اینا چیه؟ اینا بلوغه، اینا حرف ناصحیحه. امیر المومنین تخم چشم ماست، امام حسین همینجور امام معصوم، اوصیاء معصوم پیامبر خدا هستن. ما نه علی میپرستیم نه حسین میپرستیم، ما خدای علی و حسین رو میپرستیم. حواستون هست آقا؟ بنابراین حالا اگه یه وقتی که تو شعرش چیزی گفته، شعر گفته برای خودش چیزی گفته، اینا حرف حسابی نیست. خدا خداست، امیر المؤمنین چیه؟ امیر المؤمنین وسیعه بر حد پیامبر خاتم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقت وقتی محمد مصطفى رو شما میگی تو تشهد نماز اشهد و انم چی؟ محمد عبده و رسول. وقتی پیامبر خاتم عبد خداست، امیر المؤمنین وسیع پیامبرم چیه؟ عبد خدا. اینا همه عباد الله، منتا بندگی که اونا کرده با اونی که ما میکنیم خب از زمین تا آسمون فرق دارن. گفت گر نماز آن است چی؟ گر نماز آن بود آن مظلوم کرد، دیگران را از این عمل محروم کرد. اگه نماز اون بود که امام حسین خوند، اگه نماز اون بود که علی ابن ابی طالب میخوند، وقتی نماز من شما دیگه بله. اونا با ما فرق دارن، حجت خدا امام معصوم بود، اما خدا نه، خدا نیستن، پرستش نمیشن، ما سجده هم نمی کنیم. سجده مقابله هم بگرم، سجده فقط مال خدا. من خودم هر دمی هم ممکنی مشرف بشم میفتم عتبه رو چی؟ میبوسم. شک نکنی حتی یه وقت حرم رو غرف کرده بوده، ما روی طوریت وقت حرم امیر المؤمنین یه جمعی از آقای علما برای ما غرف کرده بودن، وارد که شدی در زری کسی عتبه رو نبوسید، آقایون علما بودن گفتن چی؟ بله به تریچ قباشون برمیشون بیفتن رو زمین. من خم شدم زمین رو بوسیدم، عتبه امیر المومنین رو بوسیدم. فیلم برداری هم میکردن، فیلم شد توجه میکرد بوس بلا شک بوسیدن عتبه امیر المومنین و سایر ائمه معصومین علیهم السلام چیه؟ برای زائر چه دارن؟ استحباب. عتبه یعنی پاشنه در، یعنی اون جایی که وارد میشی که برسی به زمین، اونجا گلاشو دستات رو بذار رو زمین ببوس. گونه ها رو گذاشتی رو زمین طوری نیست، اما پیشانی
نه
پیشانی رو رو زمین نگذار، ببوس. حتی گونه ها در دوران ادب بگذاری اشکالی ندارد، اما پیشونی تو نگذار. عتب بوسیدن عتبه هم برای امیر المؤمنین هم برای بقیه ائمه معصومین استحباب دارد. بلکه من وقتی میرم حرم اول فرضم، اون همه مردانگی، اون همه عظمت این مرد بزرگ، چاره ای ندارم جز اینکه خم بشم عتبه اول وزنم بفروشم، چون خیلی بزرگه. اول وزنم خیلی بزرگه، از حاضر هست. چه میدونی تو کربلا چه کرده از اول فرض؟ این قرب کرد که امام حسین وقتی بالا سرش آمد فرمود امام حسین حجت خداست، الان انتظر پشتم حالا شکست که بیبرانن شدم، بلا تا قبلش نه. اما وقتی سنه عمل فرست آقا فرمون پشتم شکست. بنابراین ببینیم بوسی دده رتبه یه چیز است، اما سجده نیست، پرستش نیست، خدا نیستن. اینا را قاطی نکنید با هم. گفت هر کسی هر چیزی سر جای خودش. امیر المؤمنین وسیله بر حق پیغمبر است، وسیله خاتم الانبیا، اینقدر دانش دارد که حالا برای خواهم گفت بله فردا پس فردا که ابن عباس از قول امیر المؤمنین میگه از بله از سر شب تا اذان صبح برای من صحبت کرد، فقط در بای بسم الله الرحمن الرحیم، یه بای بسم الله تازه برمودن تموم نشد ابن عباس، اما دیگه عذاب سکر رو گفتن، برو خانت وضو بگیر نمازت رو بخون. علی دانش علی کجا؟ دانش علم کجا؟ علمشون کجا؟ کراماتشون؟ معجزاتشون؟ اینا همه سر جاشه، اما خدا خداست و اینا چیه؟ حجت خدا هستند. تعجب مردم خواهد. کلمه الله در عرب جاهلیت هم به خدا اطلاق می شد. از کجا میگیم؟ از خود آیه قرآن. ببین ما تو آیه قرآن این آیه رو داریم، برات می خونم. سوره انعام آیه سوره انعام آیه 136 آیه 136 بله می فرماید یه صلوات می
فرستید.
این قدر ریزه که آقای آشو خرید چشم نیم بینه یه قرآن دیگه بده معلوم میشه ما هم پیر شده اینو.
خدا ان شاء الله به قرآن صلوات
بفرستید. انعام 136 میفرماید که بله و جعلوا لله مما زرع من الحرث و الانعام نصیبا. میفرماید این مشرکین از کشتشون و از چارپایانشون یه نصیبی رو قرار میدهن جعلو لله برا خدا. خود مشرکین و مشرکین عرب برای اینکه محصولشون آفت نخورن، حیواناتشون گرفتار مرگ و میر نشد، یه قسمتشو میگفتن مال خدا، قرار میدادن برای خدا. جعلو لله، کلمه لله یعنی برای خدا، برای الله دیگه. حتی مشرکین قریش کلمه الله استعمال میکنن برای ذات مقدس ذوالجلال، و لذا میفرماید فقالوا هذا لله، و اون نصیب خدا رو میگفتن این مال خداست، این نصیب خداست به زعمه، و هذا لشرکائنا، این بقیهش مال بقیه است، شرکای دیگر است. تعجبم اینو میگفتن، اما بعد که تقسیم میکردن آیه قرآن میگه اونی که مال خدا بود اونم خداشو میخوردن. تعجب میکنید، میگفتن مال خداست اما اونا رو خداشو میخوردن. شاهد من این است که توی آیه قرآن کلمه الله برای ذات مقدس ذوالجلال اطلاق شده، سوره انعام و حتی مشرکی عرب جاهلی استعمال میکرده. باز ملاحظه بفرمایید سوره زخرف آیه 87، سوره زخرف 87 میفرماید که بله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. از همین مشرکین قریش عرب جاهلی بپرسید کی شما رو خلق کرده، جواب چی میدن؟ عرب جاهلی نمیگه بت میپرستید، اما بت و خدا خالق نمیدانست. وقتی میگه قرآن میگه، ببینید سند محکمتر از قرآن نیست. اگر شما نه این سألتهم بپرسید از این عربای جاهلی بت‌پرست من خلقهم، کی خلقت کرده، کی تو را آفریده، جوابش چیه؟ لیقولن، با لام تأکید، نون تأکید ثقیله، فعل مضارع که دلالت بر استمرار داره، با چند تا تأکید میگه اینا به شما خواهند گفت کی ما رو خلق کرده؟ لیقولن الله، میگن الله ما رو خلق کرده. پس بتا رو میپرستیدن که چی؟ بتا واسطه میپرستن، میگفتن اینا واسطه بین خالق و چی؟ و ما هستن. در جا برمودی بت‌ها را واسطه میدانستن، نه این که بت‌ها را خالق بدانن. پس کلمه الله کلمه ایست مختص خالق جهان هستی، ذات ذوالجلال و الاکرام، و بر هیچ کس دیگر هم اطلاق نمیشود، نه بر هیچ کس نه بر هیچ چیز دیگه اطلاق نمیشد. این تا حالا چه شد؟ این تا حالا برای شما معنی کردم. بسم الله ه، درسته؟ بسم الله ه، تکمه بسم الله انشاءالله افتاده به شما فهمده. رفتن در خانه چی؟ امام باقر علیه السلام روز پنجم و امام پنجم حجت خدا محمد ابن علی باقر علیه السلام. خب امام باقر سال 57 هجری به دنیا بود، سال 57 هجری 57 سال عمر می کنن، پس سال 114 هجری هم از دنیا می رن. شهادت امام باقر مدت عمر 57 سال. وقتی سال 57 به دنیا آمدن عاشورای امام حسین چه سالیه؟ 61. پس اول 61. پس امام باقر تو کربلا هستن 3 سالشون هست. امام باقر تو کربلا حاضره، یه بچه 3 ساله پدرشون امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام 20 و چند سالشون، پدرشون 23-24 سالشون که ایشون هم تو کربلا حاضره و امام باقر یه بچه طفل 3 ساله هست. پس امام باقر همه یه ماجراهای کربلا رو چشم خودشون دیدن و یکی از راویان کربلا، اینی که بعضی ها میگن کربلا را شما از زبان کی دارید نقل میکنید؟ اونایی که تو کربلا بودن همه کشته شد. اینا وهابی ها میگن، میگن این روزه هایی که شما میخونید از زبان کی میخونید؟ این روزه ها تو این مصیبت ها رو اونایی که تو کربلا تو سپاه ما حسین ها که کشته شد نتونستن خبر بکشن، اونایی که تو سپاه عمر سرد بودن اونا که فاسق امام کشن فاسق و فاجر هم قولشون حجت نیست. شما این حرفایی که میگید این اتفاقات افتاده از زبان کی میگید؟ از زبان خیلی ها میگید، خیلی ها حاضر بودن آمدن نقل کردن. ترجم میکنید خود امام سجاد یکی از راویان کیه؟ کربلا. امام باقر از راویان کربلا. عقیله بنی هاشم زینب کبرا تو کربلا هست از راویان کربلا هست. ترجم میفهمید اینا حتی تو سپاه امام حسین علیه السلام بودن کسانی که کشته نشده فرار کردن، یه تیکه روز عاشورا رو بودن و فرار کردن. خیلی خوب اینا هم جز راویان کربلا و از سپاه عمر سعد هم کسانی هستن که نقل روایت کردن، اما اینا نه اینکه تو ماجرا بودن، اینا به قول امروزی ها چی هم؟ خبرنگار بودن. خبرنگار میدونی یعنی چی؟ خبرنگار وقتی توی مجلسی میرن نمیرد شرکت کنن تو مجلس، میرد خبر تهیه کنه. ما تو کربلا یه ادعی داریم خبرنگار هم آمدن اوضاع رو ببینن گزارش تهیه کنن. اینا هم گزارش برای کربلا توجه میکنیم. البته تو سپاه ماموسی نیستن، تو سپاه عمر سعد اما شمشیری نزدن، کاری نکردن، گزارشگر گزارش تهیه کردن. خب پس کربلا خیلی چیزاش نرسیده به ما، اما بعضی چیزاش هم رسیده. همون چیزاش که رسیده چی؟ این در جان سوز است که نگو. همون که رسیده است که این زن و بچه یتیم و اسیر را اینا چجوری از کربلا بردن تا کجا؟ تا کوفه. و چجوری از کوفه بردن تا کجا؟ تا شام. از کربلا که بردن کوفه همه زن و بچه ها بودن، یعنی بعض از اصحاب موزین هم زن و بچه دنبالشون. طبق مسیحیت و دستورا بعضیشون رفتن زن و بچهشون رو سپردن به کی؟ به قبیله بنی حسن. آقا گفتن زن و بچه هاتون رو برید بسپارید، اینا اسیر میشن، برای اینکه زن و بچه هاتون اسیر نشن برید بسپارید به بنی حسن. اصحاب امام حسین بعضی رفتن سپردن به بنی حسن، بعضی نشد نتونستن نرفتن، زن و بچهشون اسیر شد مثل آل الله که اصیل شد. اینا از کربلا آمدن تو کوفه. کوفه که رسیدن اینایی که زن و بچه های اصحاب امام حسین بودن اصیل شده بودن تمامشون چی داشتن؟ آشنا داشتن تو کوفه. اینا میامدن پیش ابن زیاد مرحوم شفاعت چه میکردن؟ شفاعت این آشناهای خودشون رو میکردن. ابن زیاد هم میدید اینا یه مش زن و بچه هم اینا رو چی کارشون کنن؟ یه مش زن و بچه هم به شفاعت زن و بچه اصحاب امام حسین رو که اصلی شده بودن همه اینا تو کوفه چه شدن آقا؟ آزاد شدن. فقط باقی بودن کی؟ فقط آقای شیریان باقی بودن آلودا زن و بچه حسین فرزندان پیغمبر بستگان امام حسین. کسی تو کوفه نبود بیاد شفاعت اینا رو بکن. ولذا ما از کوفه تا شام دیگه زن و بچه اصحاب امام حسین نیستن. از کوفه تا شام فقط زن و بچه حسین هستند و اینا رو متفق کردن از کوفه به شام تو کاروان اسرا. حواست هست ببین مظلومیت چنده. همه زن و بچه های اسیر آزاد شدن به شفاعت بستگانشون. فقط بستگان پیغمبر حسین و علی و فاطمه بودن، کسی نبود بیاد اینا رو شده. پس اون آقایی که یه وقت تو تلویزیون جمهوری ازش پرسیدن قبری که در شام رقیه بنت الحسین، گفت نه این قبر دختر امام حسین نیست، این اگر باشد قبر فرزند یکی از اصحاب امام حسین. پس این آقا چه کرد؟ دوچار چه شد؟ خطا شد. چرا؟ چون اصلا زن و بچه اصحاب هیچ کدوم از کوفه به شام نرفتن. از کربلا تا کوفه آمدن تو کوفه همشون به شفاعت چه شدن؟ آزاد شدن. فقط آلالله، فقط حرم پیغمبر منتقل شده از کوفه به شام. پس اینی که شما تو شام داری، تو دمشق داری، این قبر دختر سه‌ساله حسین. حالا اسمش میخواد بگذار رقیه، خیلی همچه دیگه بذار با اسم کسی کاری نداره. این یادگار حسین تو شام و خدا بر بیامرزد شاعر عرب که یه قصیده ای داره خطاب به معاویه. معاویه علیه معاویه میگه معاویه پاش از تو قبرت بلند شو نگاه کن ببین تو یه امپراتوری رو حکومت میکردی، چقدر کشتی، چقدر جنایت کردی، چه کردی؟ ببین الان وضعیت قبر تو تو دمشق چجور بود. یک دختر سه‌ساله کوچولو از حسینم تو شام دمشق دفن شده. پاشو ببین او چه وضعیت تعجب میفرمایید. و یک قصیده میگه نمیخواد معاویه تو از دمشق بیای نجف ببینی قبر علی چه وضعیتی داره، قبر تو چه وضعیتی داره. ابو معاویه روزای شام دمشق بازگاه میرفتن، من خودم رفتم نگذاش کسی که مسئول اونجا بود توی خونه فعلا قرار داده بودن، نگذاش ما بریم. اما ما رو بردن از بالای یه پنجره او قبر رو دیدیم، یک تپه خاکی یعنی بله و دور تا دورشم میرفتن میشستن چه میکردن؟ و محل تخلیه‌گاه بود مستراح، میرفتن میشستن دور این قبر خداشون راحت میکردن. رندان دمشقم گفتم اینجا تقریبا یه چیزی شبیه یک خانه خرابه، اگر کسی یه چیزی گیرش میاد جایی ندارد میرن سر قبر معاویه عزای خودشو میگیرن و میرن. این قبر معاویه است. شما به همه میگه نمیخواد بلند چی بری نجف ماهی قبر علی رو ببینی شکوها از امت علی را همینجا تو دمش بیخیدونشه دختر سساقه یه حسین رو ببینی به اسارت آمده از تا به شام اما پاشو نگاه کن ببین چه بارگاهی دارد رفعیه دختر حسین علیه السلام عرض من تمام نرم میشه وقتی که دختر سساقه رو میخواستن موز بدن زن قصاله آمد یه نگاهی کرد عقب رفت گفت من این بچه رو باز نمیدم گفتن چرا گفتی بدن سیاهه من میترسم یه بیماری واقعی داشته باشم بنابراین دست به این بچه نمیگذارم اما به او گفته شد این سیاهی که در بدن طفل میبینی جای تازیان آمی
خواهی من است